خیلی معنا داره،
بسیار بسیار.
من 50 سال پیشم در مقدمه شعر امروز خراسان نوشته بودم، اون کتابی که با برادرم دکتر شفیعی کدکنی اون سالهای نوجوانی با هم کار کردیم، اون مقدمه‌ای که من نوشتم اونجا یادآوری کرده بودم که نکته مهم درباره مسئله اسلام و ایران این است که مهمترین مقاومت های ایرانیان بعد از برافتادن ساسانیان بود، نه در دفاع از حکومت ساسانیان، و این قابل خیلی تأمل در تاریخ ایران. این جنگ های رسمی دولتی به سرعت برق و باد تموم به زیان ایران تموم شد. یکی از نمونه‌هاش هم همین که الان دارم به شما میگم، بخش عظیمی از سوار نظام رفت اون بر. بگذاریم که به لحاظ نظری آدم هایی هم مثل سلمان هم رفته بودن قبلان و چه علایم دیگه بوده یعنی همه اینا باید دوره پشت سر هم دیده بشه. یعنی وقتی که از یه حمله عرب به ایران و سقوط ساسانیان، سقوط پایتخت به هر حال مشخص میشه، باید نمیتونیم همینجور واسیم مثل عوام الناس به حج عرب ناسزا بگیم و متاسفانه بسیار اوقات هم با لحن اتنیکی، یعنی که گوی هر کسی که عرب بود اینجوریه.
بله.
خب مراد اشاره به واقع تاریخیه. خیلی خوب، اگر قرار از این سخنان گفته بشه، متهم ردیف اول آقای خسرو پرویزه که 25 سال همه سرمایه های ملی به باد داد سر اون لشکرکشی های دوحوده و چقدر سردارای خودش از بین بود و چه کارها شد تا کشوری که دیگر مدافعی نداشت. خیلی خوب، اونم هست دیگه. و شگفت‌انگیز اینه که با خودم امروز میاندیشیدم که خدا میدانه که به فاصله یک نسل از اون همون سواران سپاه ایران ساسانی که رفتن به نیروی دشمن پیوستن، به هر حال اونا چی دیده بودن، چه چشم‌اندازی در نظر داشتن. و از شوخی های تلخ تاریخ هم اینه که اونا برای نجات پیدا کردن از یک ستم ملی، از یک ستم حکومتی، دارن دست یک کاری میزنن که بعد یک نسل به فاصله یک نسل بعد از اندان اینا هم جز کتانی باشن احتمالا که فلان امیر عرب مالیات بدن باش بدن تا بکنن مراسم نوروز برپا کنن. در هر حال خواستم بگم که نوروز در این هزار و از اون سوی تاریخ تا ساسانیان تا تاریخ ایران به دقت در دسترس، اگه کسی هم کتاباشو نداشته باشه میتوانه از اینترنت بره توی ویکی‌پدیا گزارش های مطالعه میکنه که در اولین سلسله فرماندهی ایرانی مثل هخامنشیان و بعد اشکانیان و بعد ساسانیان گزارش هاش هست، گزارش هایی که چگونه جشن گرفته می شده، مراسم چی بوده، نوروز بزرگ چی بوده، نوروز کوچیک چی بوده، اما همه شون در یک چیز مشترکن، اون اینه که روز ششم فروردین هر سال نوروز بزرگ است.
بله.
که به نام زرتشت مسعود زاده شد. خیلی خوب. اما نکته مهمتر از همه اینها این است که به گمان من، ببینید، می دونید که خاصیت ادیان جهان شمولیشه، مثل ایدئولوژی ها، درسته؟
بله بله.
یعنی مسیحیت برای یک کشور نیست. در ادیان وقتی که مخاطب انسانه، پس مرزهای عقیدتی دیگه، مرزهای ملی نیست، مرزهای سیاسی نیست. خب این مرزهای جهانی داشتن و مرزهای ملی نداشتن یک تعارض ماهوی پیش میاره بین نگاه دینی و نگاه ملی. وقتی هست که ادیان از دل همون فرهنگ همون جامعه میروین، اونجا تنش فرنگی ایجاد نمیشه. ما در ایران پیش از خیلی پیش از زرتشت زوروانیسم داشتیم، همون مذهبی که باز در اواخر دوره ساسانیان دوباره داشته زنده میشده و بخشی گرفته بوده. خب زوروانیسم داشتیم، بعد از زوروانیسم میترائیسم داشتیم، اون باز از دل او در آمده. از دل میترائیسم باز زرتشتیسم داشتیم، باز او از دل اوی که پیش، بعد مانریسم داشتیم، بعد من هیچ کدوم اینها از نظر قدرت سیاسی برخوردهای ایجاد کرده، هم مانویزم هم به ویژه مذهب. خب اینه هممون میدونیم. اما در فرهنگ جامعه تنش ایجاد نکرده، جامعه دچار روان پریشی فرهنگی نکرده، چون زبان اون ازجان زبان ارزشهای جدید از دل این فرهنگ استخراج شده بوده. از من همینجا باید بگم یکی از علل چا افتادن اسلام هم در ایران بعد از اون لشکرکشی ها همش به شمشیر عرب نبوده است. نخیر.
بله.
یکیش هم این بوده که در این دو آیین، یعنی این آیین جدید بچه اشتراک بیرونی بسیاری داشته با آیینی که ایرانیان اون را قبول داشتن و اجرا میکردن. یکی از معروفترینشی که من نام ببرم نمازهای پنجگانه. نمیدونم چه از فضلای ما اینها رو نوشتن. نمازهای پنجگانه اصلا از ایران رفته به عربستان. نمازهای پنجگانه این همون کارایی که در آیین زرتشت باید انجام میشده. اعتقاد به جهنم و بهشت، نه اینکه به گوهر اینا یکی باشن. من قالب‌های بیرونی صحبت میکنم. خب بنابراین که میتونه الله هم به اصلاحات معادلی باشه برای خدا. گویی که البته من همینجا بعدی روایی رو بخونم، یه ترانه بخونم که بگویم اصلا درباره پرچم که گفته بودم که اولا میبینه که واژه پارسی برای پرچم درفشه، در شاهنامه همش درفش شده، پرچم نیست. بر روی درفش شیر و خورشید سزاست، زیرا که نماد ملی میهن ماست. بر روی درفش شیر و خورشید سزاست، زیرا که نماد ملی میهن ماست. الله نشان کشور ایران نیست، نامی است که در برابر نام خداست. خب این در برابر، خب می‌دونیم که دو تا معنا داره.
بله.
در هر حال این همانی ها بوده. اما همه حرف من یک نظری هست که در یک جمله خلاصه میکنم و اون این است که بعد از اینکه اسلام در ایران به شهادت بزرگترین نمایندگان وجدان و فرهنگ ایران از اون سوی فردوسی تا این سوی نیما، نمایندگان سخنگویان و نمایندگان وجدان و فرهنگ ایران مثل فردوسی، مولوی، سعدی، حافظ، نظامی، همین و خیام، اینها وقتی که اسلام در ایران به هر تقدیر پذیرفته شده بعد چی پیش آمده اینجا؟ یک نظری پیش آمده که همین بزرگان اندیشه فرهنگ ایرانی که اشاره کردم بهشون، به سنتن از بزرگانشون، اینها دین جدید به مثابه یک دین، یعنی دین یعنی چی؟ یعنی اسلام یعنی چی؟ یعنی یک دیانت. یک دیانتی که رابطه اخلاقی، یک رابطه انسان با خداش، که جامعه البته به اخلاق نیازمنده. اخلاق هم در اون دوره من نظریه. خب این یک تلقی بوده، یه تلقی بوده که این دین جدید به عنوان یک دین در کنار مسیحیت که از شمال تا جنوب غربی ایران بوده، در شمال شرق خراسان ما که مانویسم قوی بوده، او یکی دیگه بودیسم بوده، او بعد پایین ترش. خیلی خوب، یه پنجگانه دعوت کند که بلد بوده خودش. بعد نمازهای پنجگانه ای داره، حضرتون نماز عوض شده، فرم بیرونش همونه. اینجوری اینجوری. اما خیلی خوب، این دیانت، اسلام به مثابه یک دیانت میتوانسته با اون برداشتی که نمایندگان فرهنگ و وجدان ایرانی داشتن قابل قبول بوده و شده. اما در کنار او یک نگاه دیگه هم بوده که تا امروز این دوتا نگاه همینجور همچون دو خط موازی آمدن جلو. او یکی دیگه از اسلام دیانت این معنایی که او رو اول استنباط کردن نداشته. او این از اسلام به معنای یک هویت جدید.
بله دقیقا.
ها کلمه هویت گفته دیگه تمام نوروزها و مهرگانها و فتاها از بمیره.
کاملا.
بعد چی بجاش میاد؟ رمضان المبارک میاد، هز میشه که عید قربان روش.
بله بله.
تا کم کم تا از دوره صفوی به بعد مثلا ایران شیعه بشه که مثلا عید غدیر هم توش بیاد. و امروز دیگه یکی از آیات الزام دولتی بفرمایند که من امیدوارم و آرزومندم که هرچه زودتر نوروز جاشو با عید غدیر عوض کنه، یا عید غدیر جاشو با نوروز کنه. دقت کردین صرافت قضیه
چیه؟
صرافت قضیه دیانت تا هویت. وقتی که هویت شد و هویت میخواد هویت ملی، حتی هر هویتی از هویت ملی هم ما داریم درباره ایران صحبت کنیم، میخواد بزرایش. اما ایرانی مسلمان شده درست، ولی ایرانی مونده
کاملا.
سعی کرده با چنگ و دندون آیین‌های خودش رو نگه داره و از او گذشته نگاهش به جهان رو نگاه کنه. و عرفان ایران اصلا نباید توی این بحثی که من الان دارم بهش اشاره میکنم نادید گرفت.
دقیقا درست.
حالا اما این که دین پیشگان امروز ایران آمدن اسلام رو داخل بیمه اون چه که خود از اون تعبیر میکنن قوتن در مقابل ایران قرارش دادن، به گمان من نه تنها اینا شکست پیشا پیش شکست خوردن، بلکه من دارم فکر میکنم که اینا چه مقدار داوری تند و تلخ از نوادگان خودشون خواهند شنید که البته نخواهند بود اون موقع.
بله مطمئنم.
بخاطر این که اصلا این کار درست نبوده، اصلا این کار درست نبوده. به هر حال باور داشتن به خدای یگانه، حالا نامش الله باشه، خیلی خوب، و این هیچ دلیل این نیست که خیلی خوب، یعنی اون دینی که بخواهد ملت تبدیل کند به امت، دیانت هم تبدیل کنه به هویت. خب این جدال دیگه.
بله
این جداله. همین جوانان ایران به دین پیشگان نومسند یافته تهران دارو خلاف انگاشته با همه سپاه پاسدارانش و نیروی انتظامیش آیا در مقابل آتشبازی چهارشنبه سوری میتونه جلوشو بگیره یا نه؟
دیدیم که نتونستن. 37 سال هم هست که نمیتونن.